أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 81 از مباحثه اصول. چنانچه نظرتون باشد، درباره تصویر قدر جامع میان افراد از الفاظ شرعی همانند عبادات بحث و گفتگو می کردیم، اون هم بر مبنای صحیحی ها بیشتر. چند مطلب رو بیان کردیم در مقدمه‌ای که برای به عنوان تصویر قدر جامع میان این افراد گفتیم چند تا مقدمه باید بیان بشود. در این مقدمه سوم چند مطلب رو گفتیم، از جمله تصویر قدر جامع بر مبنای مرحوم آخوند صاحب کفایه، و سپس بر مبنای مرحوم محقق نائینی که این دو در مقابل هم بودن. مرحوم آخوند معتقد بودن از یه جهت در مقابل هم بودن، و آن این که مرحوم آخوند فرمودن ما لابدیم تصویر جامع داشته باشیم، اما محقق نائینی فرمودن اصلا نیازی نداریم تصویر قدر جامع داشته باشیم. این دو رو بیان کردیم. برخی از اشکالات هم که مطرح شده بود و به نظر ما همین اشکالات وارد بود بیان کردیم و ازش گذشتیم. امروز علاقمندم که نظر مرحوم امام رو در باره تصویر قدر جامع بیان کنم. قول امام سید الامام رضوان الله تعالی علیه در این مقدمه که چطور می شود تصویر قدر جامع رو درباره الفاظ شرعیه که می خواهیم وضع کنیم برای این معانی شرعیه، این نماز که افراد عدیده‌ای دارد چطور ما قدر جامع رو تصور بکنیم، آیا تصور قدر جامع لازم است یا نه، اگر لازم است چطور می شود اون رو به تصویر کشید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای این بحث چند تا مقدمه بیان می کند، بعد اصل مسئله رو میگه. چند تا مقدمه بیان می کنه؟ سه تا مقدمه در کلام مرحوم امام هست. این سه مقدمه رو اشاره می کند، بعد وارد بحث می شود. مقدمه اولش در باب صحت و فساده، یه اشاره می کند به این بحث. می فهمد بر این که اولین مطلب این است که مرحوم امام می فهمد بر این که آقا اصلا محل اصلی این جریان این بحث کجاست، ما اینجا در چه مقطعی داریم بحث می کنیم وقتی میخواییم قدر جامعه رو تصور بکنیم. میگه ما قبلا هم گفتیم در بحث صحت و فساد، صحت و فساد رو امام میفهمد اونطور که مرحوم آخوند بیان کرد بر مبنای تمامیت و نقص قبول نداریم. صحت و فساد بر اون مبنایی که دیگران بیان کردن که فرمودن به ترتیب آثار مطلوبه و غیر مطلوبه، کما قلنا به این، ما هم همین حرف زدیم، امام میفهم ما اینو قبول نداریم. میگه صحت و فساد عبارتون ان تطبیق المأمور به علی المعتی به، میگه مأمورون به رو با معتیون به، اون کاری که ما انجام دادیم، عملی که ما انجام دادیم میشه معتیون به. اونی که مأمورون به است، اونی که امر شده از ما طلب کردن، این دو رو ما با هم تطبیق بدیم. اگر تطبیق کرد فهو صحیحون، اگر تطبیق نکرد فهو فاسدون. میگه صحت و فساد عبارت است از انطباق و عدم انطباق معتیون به بر چی؟ بر مأمورون به. خب میگه اگر این طور گفتیم، این حرف باشد، اون وقت معتیون به کجاست؟ تو ذهن ما یا خارجه؟ معتیون به خارجه، عملی که ما آوردیم در خارج دیگه. نماز خدا ما امر کرده، مأمورون به ما چیه؟ صلوا هست، اقم الصلاته. ما هم رفتیم صلات رو اتیان کردیم، دو رکعت نماز خوندیم، دو رکعت نماز رو در خارج به عنوان یک عمل خارجی اتیان کرد، ایجاد کردیم، شده در خارج، درسته؟ خب اگر در خارج شد، بعد اون وقت آمدیم صحت و فساد رو از این تطبیق معتیون به با از کنم مأمورون به، از این انتزاع کردیم. در صورت انتباق، فی فرض الانتباق، انتزعنا منه عنوان صحه، فی فرض عدم الانتباق، انتزعنا منه عنوان الفساد. وقتی که انتباق کرد، عنوان فساد رو، عنوان صحت رو انتزاع میکنیم. وقتی که انتباق نکرد، عنوان فساد رو انتباق میکنیم از این، انتزاع میکنیم از این. پس بنابراین امام میفهمد کما این که ما در جای خودش گفتیم صحت و فساد دو تا عنوان انتزاعی است، عنوان انتزاعی است که از تطبیق مأمورون به و معتیون به ها با هم دیگه انتزاع می شود یا انتزاع نمی شود. نشود میشه فساد، بشود میشود از کنم معذر شما صحت. بنابراین حالا که این طور شد، ما صحت و فسادمون وقتی هست که عمل در خارج تحقق پیدا کرده باشه، ما آورده باشیم، اون وقت قدر جامع مالکیه؟ اون قبل از آوردن عمله. شما میخوای لفظ رو وضع کنی، صلات رو میخوای برای این معنا وضع بکنی، میگی اول مقدر جامع رو تصور کنیم، لفظ رو براش وضع بکنیم. هنوز مأمورون به اتیان نشده، در خارج عمل ایجاد نشده. بنابراین امام میفهمد آقا بحث تصویر قدر جامع مقدم است از جهت رتبه و مرتبه بر بحث چی؟ صحت و فساد. این مقدمه اول. میگه اول ما باید بحث تصویر قدر جامع رو روشن بکنیم، اون از مجموعه افراد و صلات ما اون قدر جامع رو استخراج بکنیم، تصور بکنیم، لفظت و صلات رو بر او وضع بکنیم، بعد اون وقت بریم اتیان کنیم مأمورون به رو تا معتیون به چی میشود ایجاد بشه. بنابراین تصویر قدر جامع اگر قرار باشد انجام بشه، رتبش مقدم بر چیه؟ بر بحث صحت و فساده. این هاذا اولا. خب وقتی که این طور شد، وقتی که ما از کنم محضر شما صحت و فساد رو آوردیم، از مسئله یک مسئله واقعی آوردیم، مسئله انتزاعی تبدیلش کردیم، گفتیم مسئله انتزاعی هست، قدر جامع رو هم مقدم بر صحت و فساد کردیم قبل از اینکه عمل انجام بشه. میگه خیلی از این شرایط خارجی که قصد همراه امر باشد، از کنم محضر شما که این اجزا مثلا کامل انجام بشود، شرایطی که در خارج برای عمل بیان می شود، اینا اصلا بحثش در مسئله تصویر قدر جامع ورودی ندارد. تأمل فرمودید، یک بار دیگه بیان کنم. مرحوم امام می فهمد آقا صحت و فساد جاش کجاست؟ در بحث خارجه، عملی که خارج اتیان شده، معتیون به با مأمورون به تطبیق میکنیم، تطبیق میکند صحیح، تطبیق نمیکند فساد، درست شد؟ خب اون قدر جامع ملکه مال اون وقتی شما لفظ رو روی این معنا بگذاری، هنوز بحث از اتیان نیست، میشه قبل از این صحت و فساد. میگه خب اون شرایط مال کجاست؟ شرط صحت عمل مال اون خارجه، شما که اتیان بکنی یعنی مال صحت و فساده، شرایط خارجی مال صحت و فساده، اما قدر جامع که قبل از صحت و فساده. پس در قدر جامع شرایط خارجی داخل در بحث نیستن اصلاً، اصلا شرایط داخل در بس نیستن. این از کنم محضر شما که خب این صحت و فساد هم وقتی میخواد تطبیق بکنه، امام فهمودن این کار کار عقله، امام فهمودن این کار کار عقل است، اصلا کار شرع نیست تطبیقش. شرع ضوابط و شرایطی بیان کرده، جناب عالی هم میای به عنوان یک مکلف میری مأمورون به رو اتیان میکنی. وقتی اتیان کردی شما مأمورون به را آوردی در کنار معتیون به با مأمورم به کنار هم قرار میدی، اینجا کی تطبیق میکنه؟ شارع تطبیق میکند، میگه نه عقل شما تطبیق میکند، چون شرایط بیان شده، عقل میاد میگه آقا این عمل شما ناقصه، بخشش از این عمل انجام شده بخشش نشده، کار کار چیه؟ کار عقل است. میگه البته عقل در محیط شرع این رو انتظار میکنه، از اون شرایطی که شارع مقدس بیان کرده از اون شرایط میاد عنوان صحت رو و فساد رو انتظار میکنه، خودش خارج از محیط شرع نی، اما شارع مقدس کاری به انطباق نداره، کاری به تطبیق کردن نداره. اگر تطبیق کرد معجور میشه اند شارع، تطبیق نکرد معجور نمیشود. این مقدمه اولی که عرض کنم محضر شما در اینجا وجود دارد که مرحوم امام در حقیقت بیان کرده. این مقدمه اول. مقدمه دوم برای اینکه امام نظرش رو بیان بکند این است، این مقدمه رو خوب تأمل بکنید، هم مقدمه اول هم دوم و هم سوم، تا نظر امام واضح بشود. مقدمه دوم در حقیقت تعریضی است به حرف آخوند. اگر نظرتون باشه مرحوم آخوند وقتی که تصویر جامعه رو بیان کرد در پایان، ببخشید وقتی صحت و فساد رو بیان کرد، در پایان بحث صحت و فساد یک حرفی زد، گفت اون این که باید ما بدانیم که صحت و فساد امران اضافیان، گفت دو امر نسبی است، لذا صحت و فساد در هر موردی یک معنا دارد، در هر مورد با مورد دیگه فرق میکنه، لذا فرمود برای این که آقا ممکنه یک عمل به نسبت الى مورد صحیحون به نسبت مورد آخر فاسد باشد. مرحوم آخوند یه حرف زد، مرحوم امام یه تعریضی دارد به حرف مرحوم آخوند، میگه آقا صحت و فساد اگر شد یک امر انتزاعی، یک امر انتزاعی شد بنابر اون چه که ما گفتیم به خاطر تطبیق انطباق معتیون به با مأمورون به این صحت و فساد انتزاع می شود، بنابر این دو امران وجودیان هستند، دو امر وجودی هستند، بینهما تضادن، بینشون تضاد عدم و ملکه نیست، بینشون رابطش تقابل تضاد بین اینها، اون وقت دو تا مسئله ضد هم در اینجا چطور میتوانند در یک مرکب اعتباری، در یک مرکب اعتباری مثل نماز بیایم بگیم این نماز به نسبت الى الجزء الاول صحیحون به نسبت الى الجزء الثانی فاسدون، نمیشود، این ممکن نیست اصلا، در یک مورد از یه جهت صحیح باشه از یک حیفتی باشد فاسد باشد. بله مرحوم هم میگه ممکن است در تکوینیات، ممکنه، دقت بفرمایید، در تکوینیات ممکن است، اما در اعتباریات ممکن نیست. صلات الفاظ شرعی اعتباری هستن، در اینجا ممکن نیست. چرا؟ چون اعتباری وحدت اعتباری هم داره، قبلا گفتیم در ضمن مرکب که هست یک وحدت اعتباری داره، یعنی نماز همشون یک عمله، با یک نگاه بهش نگاه می شود. اما در باب تکوینیات چرا؟ شما یک سیبی دست میگیری، یک هندوانه ای برمیداری، این هندوانه و این سیب نصفش پوسیده میگی فاسدون، نصفش سالم میگی صحیحون. در تکوینیات ممکن است این حالت انجام بشه، اما در نماز چون یک چیز حساب می شود نمی شود گفت جز اولش صحیحه جز دوم فاسده. یعنی اگر رکوعش فاسد شد صلات میشه فاسدون، اگر از کن سجدش فاسد شد صلات میشه فاسدون، اگر همه اجزا صحیح بود میشود چی؟ میشود صحیح. اینم مقدمه دومی که مرحوم امام از کنم محضر شما بیان میکنن، مقدمه سوم این است، میگه با مقدمه اول که گفتیم صحیح و فساد مرتبش مؤخر از تصویر جامعه و قدر جامعه مرتبش مقدم بر صحت و فساده، بر مبنای دوم که گفتیم عنوان انتزاعی است، نمیتواند در اعتباریات یک جا هم صحیح هم فاسد باشد، در تکوینیات ممکنه. با توجه به این دو نکته میگه خب بس کجاست؟ بس رو اینه که ما بیایم بگیم آقا موضوع له این الفاظ و مستعملون فی الفاظ چیه؟ موضوع له و مستعملون فی الفاظ چی هستش؟ پس اگر قرار شد تصویر قدر جامع قبل از صحت و فساد باید مطرح بشه، اگر قرار شد صحت و فساد عنوانان انتزاعیان است که از انطباق معتیون به با مأمورون به حاصل می شود صحت و عدمش حاصل می شود فساد را، بنابراین پس بحث دوی شرایط و اینها نیست. بحث رو کجاست؟ بحث اینه که میگیم آقا اصلا موضوع این لفظ صلات چیه؟ مستعملون فی این لفظ صلات چه هست؟ از این باید بحث بکنیم. لذا مرحوم امام میفهمد که قبلا میگه ما گفتیم اصلا عنوان صحیح و عنوان اعم قرار دادن در بس کار غلطی است. مرحوم امام فهمیدن کار غلطی است، نمیخوایم، اصلا ضرورت هم نداره ما بیایم اینجا بحث از صحیح و اعم بکنیم. صحیح و اعم باید بذاریمش کنار، دو تا عنوانو بحث بکنیم، بگیم موضوع لای الفاظ شرعیه چه است، مستعملون فی الفاظ شرعیه چی است. میگه اینجا اول بحثه، اینجا تازه رسیدیم اول بحث. پس به نظر امام این است که عنوان صحیح و عنوان اعم دخالت دادد در این بحث اصلا کار نادرستی است، اینا رو بذارین کنار. اول کلام این است که ما هو الموضوع له فی الالفاظ الشرعیه کالصلوات، مثل صلات و نمازها، این اصلا موضوع له شرعی چیه، مستعمل فی چی هستش، از این بحث بکنیم. خب حالا که میخوایم بحث بکنیم از این، میگه باید توجه بکنید نماز و الفاظ شرعیه اینها مرکبن، مرکب اعتباری هم هستن، این که مسئله واضح است. مرکب صلات مرکب از اجزای از شرایط، اما مرکب حقیقی و تکوینی نیست. مرکب چیه؟ مرکب اعتباری است. میگه مرکب اعتباری بین ماده و هیئت، مرکب اعتباری هم ماده داره هم هیئت. ماده چیه در نماز؟ مادهش رکوع و سجده و قیام و قعود و ذکر و ایناست. هیئتش چیه؟ هیئتش این رکعت، رکعات مخصوصه، این عبادت مخصوصه، این هیئت خاصه است، این هیئتی که از این از کنم محضر شما نماز ایجاد میشه که اولش تکبیر آخرش یه تسلیمه، اولها تکبیر آخرها تسلیم. خب میگه این هیئت خاصه است. بین ماده و هیئت در مرکبهای اعتباری چهار صورت قابل تصوره، چهار صورت قابل تصوره، تأمل کردید؟ یعنی این مرکب هیئت دارد، ماده دارد، رکوع داره، سجده داره، قیام داره، قعود داره، اینا مواد و صلاته، مواد این مرکبه. هیئت داره، این اولها تکبیر آخرها تسلیم، این هیئتشه. میفهمد برای این که آقا بین هیئت و ماده چهار صورت قابل تصور است. یک، این که آقا در اینجا فقط ماده به شرط شیء است، هیئت لا به شرطه. یعنی چه؟ میگه من فقط این مواد رو میخوام، هیئتش هر جور در آمد در آید. من میخوام شما یه خانه‌ای برام بسازی که همش سیمان و آجر باشه، ماده این ساختمان مرکب سیمان و آجر میخوام باشه، اما این هیئتش به هر صورت در مربع در آمد، مکعب در آمد، مستطیل در آمد، فرقی نمیکنه برای من، هر جور در آمد در آمد. اما از کنم محضر مادش باد، مادش به شرط شیعه، اما هیئتش چیه؟ لا به شرط هست، لا به شرط. این یک. دو، فهمونده برای این که نه، اینجا صورت دوم این است که ماده لا به شرط است اما هیئت به شرط شیء، به عکس اول. میگه آقا من میخوام ساختمانی درست کنی برای من، مربع باشه، سقف و تحت داشته باشه، سه تا اتاق داشته باشه. شما میخوای از این خانه با آجر درست کن، با بلوکه درست کن، با سیمان درست کن، با خشت درست کن، با هر چی میخوای، با این مسائل پیش ساخته درست کن، هر جور درست کنی برای من فرقی، موادش هر چه باشد باشد، اما هیئتش به شرط شیه. این دوم. سوم فهمودم برای این که هم ماده و هم هیئت به شرط شیه است. هم مادهش میگم آجر باشه، هم شکلش هم این شکل مهندسی خاص باشد. و چهارم فرمودن این که هیچ کدام، نه ماده نه هیئت، هیچ کدام به شرط شی نیست، لا به شرط است. میگه شما برو یه خانه برای من بساز، مادهش رو خودت هر چی میخوای انتخاب بکن، ما هیئتش هم هر جور میخوای انتخاب بکن برای من، فرقی برای من نمی کند. خب این چهار صورت. حالا ننقل الکلام الى ما نحن فیه، حرف رو منتقل میکنیم در اون بحثی که ما درش هستیم، در مرکبات اعتباریه مثل نماز. مرکبات اعتباری مثل نماز، مرحوم امام میفهمند آقا چه اشکال. اولا سوال اینه، این مرکبات اعتباری مثل الفاظ شرعیه، مثل نماز و این اعمال عبادات، اینو از کدوم قسمه؟ مادش به شرط شیه، هیئتش به شرط شیه، هر دو به شرط شیان، هر دو لا به شرط، هم کدامن؟ کدومه که از ایناست؟ مرحوم امام میفرماد برای اینکه آقا چه اشکال داره، ما در اینجا از کنم محضر شما بگیم هم هیئت هم از کنم محضر شما ماده لا به شرط است. لا به شرطه. ما یه هیئتی رو تعریف کردیم برای نماز، هیئت از کنم محضر شما عبادت خاصه، هیئت خضوعیه، هیئت خشوعیه، هر کدوم اسمش میخوای بگذاریم، هیئت عبادت خضوعیه و خشوعیه، این شده یک حالت از کنم مرکب اعتباری ما. این مرکب شده، این مرکب در چه هیئتی باشد؟ قصر باشه، دو رکعتی باشه، تمام باشه، چهار رکعتی باشد. هیئتش جالس باشد یا از کنم منظر شما راکع باشد. در موادش همینه، موادش هم میگیم آقا ما این موادی که معین شده از نایه شاره، این مواد رو میخوایم، اما شما چطور میخوای؟ مثل خانه ای که میگه آقا ما میخوایم این مواد مستحکمی که مهندسین گفتن دوش باشه، شما میخوای مواد مستحکم، برو آجر درست کن یا بلوکه درست کن، فرقی نمیکنه برای ما. میگه اینجا ما این رکوع و سجده و قیام و قعود و ذکر همه رو میخوایم، اینها رو میخوایم. حالا قعود که حالته، از کنم محضرش قیام و قعود حالته، رکوع و سجده و اینها، اینها رو ما میخواییم، توجه فرمودید، اینها وجود با داشته باشه، اما رکوع جالس باشد یا رکوع قائم باشد، سجود جالسن باشه یا سجود همراه با قیام باشه که شما بنشینی بری سجده، یا استجاعن باشد، در حال استجاع باشه، یا حتی رکوع سجده به غمز العین و فتح العین باشد، فرقی نمی کنه برای ما. برای مهم اینه که نماز شما رکوع و سجده و ذکر داشته باشد، به هر به کل بالمقدار المیسور، به هر شکلی که ممکن است. آقای قادر نماز رو ایستاده میخواند، آقای حاضر نماز چهار رکعتی میخونه، آقای مسافر نماز رو از کنم محضر شما قصر میخونه، آقای عاجز نماز رو نشسته میخونه، آقای عاجزتر دوباره از کنم خابیده میخونه، استجاعن میخوند. اگر نمیتواند به طهارت مائیه باشه، به طهارت ترابیه است. آنچه که ما میخوایم این است که این کلی هیئت خضوعیه یا به تعبیر مرکب اعتباری باشد، مع موادها باشد، اما موادش به هر صورتی که امکان دارد. این خلاصه ی حرف امامه. میفهمد امام اگه اینطور گفتیم در تصویر قدر جامع، در تصویر قدر جامع اگر این چنین گفتیم، این لفظ برای این معنای قدر جامع وضع می شود، اشکالاتی که بر آخوند و محقق نائین دیگران وارد بود، بر این وارد نخواهد بود. این خلاصه ی حرف امام است رضوان الله تعالی علی، که در اینجا بیان کردیم. مرحوم امام در تهذیب الاصول این حرف رو زده که مقررشون هم جناب آقای آیت الله سبحانی اون رو تقریر کردن، بیان کردن و آوردن، عبارت خلاصی عبارتش من در اینجا آوردم، ولی دیگه نیاز نیست که عرض بکنم به حضرت شما، عبارتش بخونم. امام یه مؤیداتی هم میارد در حقیقت، میگه این نکته ای که ما میگیم نماز یک هیئت خضوعیه ایست که هم با رکوع نشسته میسازد، هم با رکوع ایستاده میسازد، هم با سجده و رکوع با غمز العین و اشاره میسازد، میگیم تو روایت هم وجود داره. مثلا گفتن آقا من صلا مراعات الناس فهو مشرک، نماز بخونه نماز ریایی، نماز یعنی نماز ریایی هم صلاتون، نماز هست نماز ریایی. فرموده من صلا، کسی که نماز خون وسط نسی یا رکوع، رکوع رو فراموش کرده، یعنی رکوع فراموش کرده نمازون، سجده رو فراموش کرده نمازون. پس اونام چی از کنم از شما عنوان صلات تو روایات هم وجود داره، میشود اینو معیدم استفاده کرد، معید آورد برای این مسئله. این هم تمام حرف امام، انشاءالله در جلسه آینده ببینیم که حرف امام چند داشت میشه بپذیریم، و اگر خدا توفیق بده اون قول مختار رو هم در این مقتضی تحقیق رو هم در این مقدمه بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.